ويك قلب كلام حين اذن في وجه تقييد وجوب الجهر والاخفاء والقصد والاتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتی بمتمم الجهر والمفروض ان هذا التقييد ثابت في الشريعه فكيف تصححون ذلك انه خب بحث به اینجا رسید که ما برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل نباید سراغ اجماع بریم، نباید سراغ اخبار متواتره شیخ انصاری میگه بریم، نباید سراغ اطلاق ادله احکام بریم. چرا؟ چون اصلا اختصاص الاحکام بالعالمین، استحاله اختصاص احکام به عالمین، تقیید به علم و ضرورت اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل مال مقام اثبات نیست، یک امر ثبوتیه. اگر ثبوتاً تقیید به علم ممتنع شد و مشکل تقیید تو مقام اثبات نبود، برای اثبات اشتراک هم سراغ مقام اثبات نباید برید، سراغ لسان ادله نباید برید. مگر مشکل تقیید تو لسان ادله است که حالا شما برای اثبات اشتراک رفتی سراغ لسان ادله. نیازی نیست، بلکه غلط رفتن سراغ اونها برای اثبات اشتراک، اونها رو باید ارشاد گرفت. اگر دلیل اقامه شد بر استحاله تقیید علم و توقف تقیید حق و توقف حق بر علم، اشتراک ثابت شده است. لازمه بطلان ابطال احد نقیضین اثبات دیگری، اثبات احد نقیضین به ابطال نقیض آخر تمام دیگه. برید سراغ اخبار شیخ میگه، اجماعی که شیخ میگه، یا اطلاق ادله، اینا به عنوان ارشاد خوبه، به عنوان تأیید خوبه، نه به عنوان دلیل. حالا مطلبی که مونده اینه که پس اگر واقعا بحث ثبوتیه و مشکل تو مقام اثبات نیست، حتی تقیید به بیان ثانوی هم امکان نداره، تقیید احکام به علم، چطور پس مرحوم نائینی فرموده این دو مورد حکم مقید بده به عالمین، وجوب جهر و اخفاء قصد اتمام؟ شما که بگید محاله دیگه، محال، اگر چیز ثبوتاً محاله با گفتار که درست نمیشه بازم محال. اینا رو چکار میکنید؟ قرار تقیید حق به علم به حق ممتنع باشه، ولو این تقیید بخواد به متمم جهل باشه. اگر ممتنع تقیید ولو به متمم جهل چطور واقع شده؟ ممتنع که واقع نمیشه. فرمایش مرحوم مظفر در مقام جواب دو مرحله داره، یک بیان کلی داره، یک بیان جزئی. بیان کلیشون اینه که وقتی برهان اقامه شد بر استحاله یک چیزی، نقل نمیتونه با برهان عقلی قطعی معارضه کنه. اینو خوب توجه کنید. نقل با برهان عقلی قطعی نمیتونه معارضه کنه. اون نقل رو باید اگر روایت طرحش کنید، اگر آیه قرآن بگی جزء متشابهات، نمیفهمم چی. از عقل قطعی رفعیت کردن به نقل خب امکان نداره، با ادعا کار درست نمیشه. وقتی ما یقین دارید دو تا چهار تاست، آیه قرآن بیاد بگه پنج تا میشه، شما دست برمیدارید؟ اگرم بگید دست برداشتم قبول کردم پنج تا، سوری داری میگی، واقعا اینجوری نیست. اعتقادات که مال گفتار نیست، مال باطنه، نمیشه از اون دست برداشت. رفعیت از قصد امکان نداره. اگر دلیل نقلی توان به هم زدن عقل رو داره، دلیل عقلی قطعی را، خب دیگه حکم العقل از بین میره، معلوم میشه این حکم الوهم و خیال بوده، تو خیال میکردی عقله، تو جهل مرکب بودی. تو حالا اما اگر این توان رو نداره که به شک بندازه برهان رو، مبادی برهان رو خدشه کنه، خب اون نقل رو باید کنار بگذاریم. لااقل بگی جز متشابهات، نمیفهمم. ما هم تو روایات متشابهات داریم، هم تو آیات متشابهات داریم. و کان عرشهو علی الماء، اینو به حسب نگاه ابتدایی میگیم نمیدونیم چیه. عرش خدا مستقر علی الماء است. ای با برهان عقلی منافات داره ظاهرش. حالا چون قرآن اینجور میگه، پس دیگه میگیم برای خدا تختی ثابت میکنیم، ما علی الماء ثابت میکنیم. حرفا میگیم کان عرش علی الماء رو نمیفهم یعنی چی، اما نفی جسمانیت از خدا برهان عقلی داره. نفی هر گونه تهدید، هر گونه تعین عینه و مکان براش درست کردن غلطه. نفی یک ضرورت داره. آیه اگر اونجور میگه، میگه ما یار نمیزنم چی میگه. این جواب کلیه. اما در خصوص بحث خودمون فهمت که اصلا مشکلی نداریم. کدوم روایت گفته علم وجوب جهر و اخفات قصد و اتمام مخصوص عالمینه؟ یک نمونه شو بگید. روایات گفته اگر کسی تو مسافرت نماز رو تمام کن، اگر ندانسته نماز رو تمام کن، اگر جاهلن به وجوب قصد تمام کن، جاهلن به وجوب اخفات جهرن کن، یا جاهلن به وجوب جهر اخفاتن کن. روایات میگه اعاده نمیخواد، اعاده نمیخواد. سقوط اعاده اتفاقا دلیل بر این که وجوب مال جاهل هم بوده، منتها خب لطف کردن در حق او، اعاده را از او نخواستن. این رفع امتثاله، نه رفع حکم عند الجهل. حکم عند الجهل احیانا امتثالش برداشته میشه. این روایات نه فقط دلیل نیست بر تغییر الحکم به علم، بلکه دلیل بر عدم تغییر احکام به علم، حتی همین دوتا. چون میگه اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. اعاده و قضا نمیخواد. اعاده فرق اینه که نفی اعاده فرق اینه که تکلیف بر تو باشه، نفی قضا فرق اینه که تکلیف بر تو بوده. تو در زمان جهرم تکلیف داشتی، اون تا تفضلن وجوب اعاده از تو برداشتن. این هم جواب این داره. و یبقى کلام حین ازن در وجه تقیید جهر و اخفاء قصد و اتمام به علم. تو چه حسابی وجوب جهر و اخفاء قصد و اتمام مقید شده به علم؟ با فرض امتناعش حتی به متمم جهر، تقیید حتی به بیان ثانوی ممتنع. من مفروض ان هذا التقييد ثابت في الشريعه، مرحوم نائلی فرموده بودی. و کیفت تصححون ذلك فنقول. فنقول رو در مقام جواب دو بیان، یک بیان کبروی یک بیان صغروی. انه لما امتنع از تقييد الحكم بالعلم، چون برهان برای قائم شد که از تقیید دور مصرح پیش میاد، فلا بد ان نلتمس توجیه لهذا الظاهر من الادله. برای این ظاهر ادله باید توجیهی مطالبه کنیم. اگرم توجیهی گیرتون نیومد، خب بگید نمیفهمیم ادله چی میگه، نمیفهمیم، نه که از قاعده دست برداریم. مثل اون مثال گفتیم، هر گونه جسمانیت، هر گونه تعیین مکان، تعیین با همزه، برای خدا خب غلطه. اگر آیه میگه عرشه علی الماء، خب اینو باید بگی نمیفهمم چی میگه. اگر آجاز مشابهات باشه، یا توجیه بکنیم، اگر توجیه نداریم میگیم نمیفهمیدیم. متشابهات یعنی چی؟ نمیدیم. و یعنی حالا در ما نحنفی میخواد توجیه همزه این و یعنی حسه رو میخواد در ما نحنفی مطلب رو صورت صغروی پیاده کنه، میشه جواب دوم در اینقدر. و یعنی حسه رو توجیه در این که فرض کنیم ان یکون هذا التقييد من باب اعفاء الجاهل بالحق فی هذین الموردین، اعفا معفو داشتن او را، عفو کردن او را از اعاده و قضا و اسقاط اعاده و قضا از او، اکتفاعا به ما وقع از او، همون که انجام داده بگیم او کافی است. خب مگر تو بحث اجزا چقدر گفتیم قاعده عدم اجزا، اما خب دلیل داریم بر اجزا بگیم، اجماع داشتیم بر اجزا، قاعده عدم اجزا بود. اون دلیل که مخالفه حکم عقل نبود، چون او سقوط اعاده و قضا رو اقتضا می‌کرد، بلا قاعده وجود بود. اکتفاعا به ما واقع مثل اعفاء ناسی، کسی یادش بره نماز صبح رو آهسته بخونه چطور معفوه بل اتفاق. حالا جاهل هم همینجور، یک بحث ما تو جاهله، میگه در جاهل در ناسی چطور اعفاءه، در جاهل هم اعفاء از اعاده و قضا. اگرچه وجود واقعا غیر مقید است به علم، ولی اعاده ولی قضا بید شارع رفت به هما وضع هما، ممکنه اعاده رو نخواد، تکلیف بوده، قاعده لزوم اعاده است، حالا شارع گفته اعاده رو نمیخواد، نگفته تکلیف در حق تو نبوده که. و یشهد لهذا التوجیه، برای این توجیه شاهد شهادت میدهد این که بعض روایات در بابین باب جهر و اخفاء قصد و اتمام عبرت به سقوط اعاده. سقوط فرع سقوطه، باید تکلیف بوده برگردن تو، اعاده رو اقتضا میکرده، حالا ساقط شده، پس تکلیف بوده. مثل تر روایت ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه فی من صلا فی السفر اربعن. ببینید امام فرموده ان کانت قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاده. اگر آیه تقصیر اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. اگر او بر او قرائت شده و تفسیر شده براش، تفسیر شده چون آیه تفسیر میخواد، آیه میگه لا جناح ان تقصروا، مانعی نداره قصر کنید، وانه که قصر واجبه، اونجا تفسیر میخواد که این لا جناح از نفی تشریعه، منافات با وجوب نداره. آخه دیگه توجه دارید، لا جناح ان تقصروا من الصلاة که اثبات وجوب قصر نمی کنه، وانه که فقها ها معتقدن به وجوب، روایات متواتره در وجوبه، پس این لا جناح چرا تعبیر اینجور کرده؟ میگن این نفی جناح از اصل تشریعه، مثل این که کاری رو که زید باید انجام میداد، باید الزامی بود بر اون، شما در مقام گلمندی از اون میگید اگر این کار رو میکردی طوری نمیشد، طوری نمیشد اگر این کار رو برای من انجام میدادی، این طوری نمیشد یعنی باید انجام میدادی، این لاجناه نی، یعنی خیال نکنید حالا اگر نماز درکعتی شد طوری شده، باید به این با باید میشد. به اصطلاح لاجناه امکان عام رو اثبات میکنه، امکان عام با ضرورت قابل جمعه، امکان خاص نیست که با ضرورت و وجوب نسازه، این اصطلاح لذا امام فرموده فسرت. اگر آیه تفسیر بر او قرائت شده و تفسیر شده، یعنی اگر عالم بوده، اگر عالم بوده به وجوب اعاده، عالما مخالفت کرده باید اعاده کنه، و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها، قرائت نشده آیه بر او و علم نداشته به آیه، یعنی جاهل بوده، فلا اعاده، امام اعاده رو نفی کرده، نه که لا وجوب علیه، نفی اعاده. نفی اعاده خیلی دقت کنید، نفی اعاده اگر از باب نفی وجوب باشه در حق او میشه سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع خلاف ظاهره، اصل در سالبه، سالبه به انتفاع محموله، سالبه به انتفاع موضوع که گفتن نداره، ابو عیسی ابن مریم لم یأکل ولم یشرب ولم ینمه که مثال میزنم، نه خورد و نه خوابید و نه آشامید، چون پدر نداشت، پدری نبود، او سالبه به انتفاع موضوع قرینه میخواد، خلاف ظاهره، اصل در سالبه، سالبه به انتفاع محموله، لا اعادته رو یعنی وجوب در حق او هست، اعاده علی القاعده لازم، ولی خوب از این برداشته شد، اگر قرار باشه وجوب نباشه که لا اعادته میشه سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع مقتضی میخواد، همه جای حرف به صورت سالبه به انتفاع موضوع حرف نمیزنن، این شاهد، این بحث تمام، تصحیح و جعل الاماره از کبیل متمم بحث دهم که قبلا داشت، بحث هشتم بده، موطن حجیت الاماره، عرض کردیم که بل اتفاق شیعه و سنی اصولی و اخباری قبول دارن ادله حجیت اماره عفو انفتاح رو شامله، بعضی از همین استفاده کردن برای مناقشه در ادله حجیت امارات به صورت وسیع، مناقشه از راه بگیم مناقشه کلامی مطرح کردن، که اگر مناقشه کلامی مطرح شد ادله ساقط میشه و مجموعه فقه میره زیر سوال. اشکال خب اینه، میگن ادله شما آوردید برای اثبات حجت امارات به اعتراف خودتون اصل انفتاح رو شامله، با امکان تحصیل احکام عن علم، این ادله شما اجازه میده که به مظنه عمل کنی و تحصیل حکم عن علم نکنی. این مورد اعتراف خود قائلین به حجت امارات و متمسکین به اون ادله حجت امارات که در بحث‌های آینده میاد. میگن این ادله اگر قلم روش اینقدر وسیعه، اشکالش خب اینه که مظنه بدون شک گاهی خلاف واقع در میاد، مصلحت از بین میره، مفسده به بار میاره، واجبی رو حرام میکنه، حرامی رو واجب میکنه. با اینکه میشد این وضعیت پیش نیاد، یه وقت حالا ناچاریه، انسداده، عدلتون میخواد زن رو در ظرف انسداد حجت کنه، مشکلی نبود. اما تو ظرف انفتاح هم داره این معنا رو میگه، با امکان تحصیل احکام عن علم و نیفتادن تو دامن تحلیل حرام تحریم حلال، چطور معقول شارع اجازه بده شما به مظنه عمل کنید تحریم حلال بشه تحلیل حرام بشه؟ این اونیست که تعبیر میکنه ازش به شبهه عویسه، همون اشکال ابن قبس در رسائل مفصل تر. لذا عنوان بحث رو قرار داده تصحیح و جعل الامارات. تصحیح یعنی ذکر وجه صحت و خلاصی از این اشکال. برای جعل الامارات خبر واحد جعل بشود، ظواهر جعل بشود به عنوان حجت، جعل جعل امارات، جعل الظواهر و الاخبار الاحاد حجتن. تصحیح ذکر وجهی برای دفع این اشکال. خب مقدمتا فرموده که این اشکال باعث شده عامه از شیعه مسیرشون رو جدا کنن. البته اشاعره که از ابتدا عرض کردیم مسیرشون رو از عدلیه جدا کردن در بخش حسنه و عقلی، اونا که اصلا منکر مصلحت و مقصده واقعیه و حلال و حرام واقعی و تحلیل حرام تحریم حلال، القاء در مقصده، تفویت مصلحت، یه حرفا برای اونا سالبه این خواهی موضوعه دیگه، نیست که بخواد پیش بیاد. اینا که از اول مسیرشون جداست. اما عدلیه که مصالح و مفاسد واقعیه معتقدن، احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونند، میگن خدا لا یأمر الا بما هو حسن واقعا، لا ینهى الا عما هو قبیح واقعا. امر و نهی رو مؤخر میدونن از حسن و قبح عقلی، لا یأمر الا بما هو حسن، لا ینهى الا عما هو قبیح. حسن اونی نیست که شارع بگه، شارع به حسن امر میکنه. قبیح اونی نیست که شارع نهی کنه، شارع از قبیح نهی میکنه. قبیح نمیسازه، از قبیح نهی میکنه. این مسئله که عدیت مفصل تو بحث حقوق کنه اینو باید جواب بده. اینا هم معتزله شون قائل به تصویب شدن اون نحوه گفتیم، اینا میگن ما قبول داریم مصالحی هست، مفاسدی هست، احکام واقعی هست، امارات گاهی موافق با واقع گاهی مخالف، اما میگن در مورد مخالفت خب خدا که قادره دیگه، مصلحت رو مفسده رو قلب و انقلاب میکنه توش، حکم رو تابع اماره میکنه. اگر نماز جمعه حرام است، نماز ظهر واجب، نماز ظهر مصلحت دارد، نماز جمعه مفسده دارد، اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، خب خدا جا به جا میکنه واقع رو که میتونه مفسده رو میبره تو نماز ظهر، مصلحت رو میاره تو نماز جمعه، حکم میشه تابع، نه تفویت مصلحتی است نه الغاء در مفسده. اون امر کن فیکون تکوینی دنبال افعل و لا تفعل تشریعی حرکت میکنه، اگر ایخ به خطا بره او درست میکنه. یه حرف اشاعره است، معتزله است. خب این قطع نظر از اشکالات عقلیش، خب خودش جای اشکالات عقلی داره ولی تو اصول مطرح نمی کنه، قطع نظر از او خلاف ضرورت ادله است. خود ادله شرعی حرف رو نمی زنه، خلاف این میگه. خود ادله شرعی نمونه شو همونی خوندیم میگه اگر کسی جاهل بود به وجوب قصد تمام خوند یا جهر اخواتن خوند، اعاده از اون نیست، اعاده نیست، یعنی واقع الان ما هو علیه، قرار نیست واقع تغییر کنه. اگر قرار واقع تغییر کنه که اعاده نیست، میشه سالون این طور موضوع. اجمالا این خلاف خود ادله قطعی، لذا شیعه فرمود نه امارات طریق هم واقع رو عوض نمی کنه، گاهی ما رو به واقع میرسونه گاهی از واقع دور میمونه، واقعا تفویت مصلحت میشه، واقعا الغای در مفسده میشه. با حفظ این باید جواب بدیم که میپردازن به جواب، یک جواب مرمون نائینی داره، یک جواب مرمون شیخ انصاری داره که نقل میکنه، اوناش میمونه. بعد عبارت میدید بعد ما ثبت ان جعل الاماره، این جعل الاماره یعنی جعل الاماره حجتن، خود اماره بنا حجت بود دیگه، میگه جعل الاماره، جعل الاماره به نظر یعنی جعل ظن حجتن که میشه جعل الاماره، اماره خودش ظن معتبر بود، پس جعل الاماره یعنی جعل ظن حجتن که میشه جعل الاماره. بعد ما ثبت این که جعل الاماره یشمل فرض انفتاح باب علم، ما اما ثبت من اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل، از یک طرف هم اشتراک احکام بین عالم جاهل تثبیت شد که جاهلین هم حکم دارن، اگر ظنی برخلاف واقع بود و ما نسبت به واقع جاهل بودیم حکم هست، مصلحت محفوظه، حکم محفوظه. تنشأ شبهت عویسه، اشکال عمیقی پیچیدهی نشأت میگیرد، به وجود میاد در صحت جعل اماره را، بعد اشرنا الیها فی ماسبق، اون شبه اینه انه فی فرض تمکن من تحصیل الواقع والوصول الی الواقع، یعنی فرض انفتاح. حالا تو ظرف انسداد میگه خب درماندگیه دیگه، ما لا یدرک کله لا یترک کله، ما همه مسائل مفاسد رو نمیشه به دست بیاریم، از اون مزن نمیشه به از جور به دست آورد، از اون مزن نپیش بیاریم، انسداده. اما در ظرف انفتاح کیفت جازه، چجور ممکن است، اجازت جواز عقلی، چطور ممکن است از دهد شاره به اتباع اماره زنبیه؟ ما آنی که اماره حسب الفرد تحتمل الخطا المفوت للواقع، احتمال خطا را دارد که مفوت واقع، ول اذن فی تفویت الواقع قبیح عقلا. اذن در تفویت، چون فرض اینه که امکان تحصیل واقع بود، قبیح عقلی است. لان الاماره لو کانت دالتن علی جواز الفعل مثلا و کان الواقع هو الوجوب، این جواز اباحه. اماره این میگه فلان عمل مباح است، ما آنه که واقع وجوب است یا واقع حرمت است. فان الاذن به اتباع الاماره فی هذا الفرض یکون اذنا به ترک واجب، اذن به انجام حرام. و قائلیم حرام و واجب واقعی در حق من جاهل فعلی هم هست، مع ان الفعل لا یزال باقیا علی وجوبه الواقعی یا حرمته الواقعیه. این احکام مشترک بود بین عالم جاهل و اینم تمکن داشت که واقع رو به دست بیاره. مع تمکن المکلف من الوصول الى معرفت الواقع حسب الفرض، یعنی فرض انفتاح. فلا شک فی قبح ذلک من الحکیم، این کار از قوی از حکیم. این همون است که در رسائل تعبیر میکنه تحلیل حرام پیش میاد، تحریم حلال پیش میاد، القاء در مفسده پیش میاد، تفویت مصلحت پیش میاد. محاذه شبهه هی التی الجعت بعض الاصولیین، که مراد معتزله است، اونا رو وادار کرده، این شبهه اونا رو وادار کرده. این بعض الاصولیین رو معتزله معرفی کنید، اشاعره نه، چون اشاعره از ناحیه این اشکال قائل به تصویب نشدند. اونا از بحث حسن و قبح عقلی مسلک تصویب لازمه مبنا شونه. از بحث حسن و قبح عقلی میگه الجعت بعض اصولیین را به قول به اینکه اماره مجعولتون علا نحو سببیه، اماره سبب جعل، اماره جعل مصلحت، سبب جعل مفسده، سبب جعل حکمه. البته اینو واقع هم انکار نمی کنن، میگن مصلحت واقعی جا خودش، حکم مفسده واقعی جا خودش، حکم واقعی جا خودش، اما انقلاب پیش میاد. اماره سبب قیام اماره بر خلاف واقع سبب انقلاب میشه در واقع. از عجزو، چون عاجز شده اند از حل این اشکال، حل اشکال رو درون دیدن، عاجز شده اند از تصحیح جعل اماره به نحو طریقیت، طریقیتی که اصل است در اماره. این اصل یعنی مقتضای طبع اولیه، طبع اولیه امارات کشف، حکایت، نه انشاء. سبب، سبب اگر شد میشه انشاء، این خبره، خبر کشف میکنه، حکایت. اگر کسی خبر بیاره برا ما که زیدون ماته، خبر او که زید رو نمیکشه، این کاشفه. حالا اگر مرده در واقع راست میگه، اگر نمورد دروغ میگه. اگر این دروغ بگه زید در واقع نمورده باشه، خبر او زید رو میکشه، واقع ساز نیست. اصل در امارات حکایت، اینا خبرن، انشا که نیستن، انشاءات سببه، امارات خبره، حکایت. از عجزو ان تصحیح جعل الاماره علی نحو طریقیت، طریقیتی که اصل است در اماره. حالا چجور طریقیت اصل است؟ میگه علی ما سیعتی شرحش قریبه. من حق معهم ازا نحنو عجزنا ان تصحیح جعل الاماره علی نحو طریقیت. ببینید اون بعض الاصولیین رو معرض کردیم معتزله، اگر واقعا مقصودشون از اون بعض الاسودی معتزله باشن، این الحق و معهم از نحن و عجزنا، میگه اگر عاجز شدیم از حل اشکال حق با ایناست، این درست نیست. ما حتی اگر از حل اشکال عاجز بشیم باز حرف اونا باطل، چون مسئله انقلاب، انقلاب واقعیات و طبق امارات مشکل عقلی داره، منافات داره با لابدیت نظام احسن در کلام. اگر قرار بر اینه که با قول رواق هی همه چیز وارونه بشه، پیغمبر میخوایم چیکار کنیم؟ اگر قرار همه چیز کشک باشه، اگر قرار واقعیات با قول رواق هی جا به جا بشه، پشت پرده، پشت صحنه، مصلحتها تبدیل بشن به مقصده، مقصدها تبدیل بشن به مصلحت، لذا میگیم اگر اون بعض روسین منظورشون معتزله است، نه، ولو ما از حل شبه عاجز بشیم حرف اینا هم غلط قائل نمیشیم. اگر منظورشون از اون بعض الاصولیین شیخ انصاری باشه، که شیخ انصاری هم قائل به سببیت سببیتی خاص که بهش میگیم مصدر سلوکیه، معروف شده به سببیت شیخ انصاری، اونا بهش سببیت میگن، اگر او باشه بعد الحق معه از نحن عجزنا، سببیت شیخ انصاری که خواهیم رسید بعدن بهش، دلیل تنها دلیله، تنها دلیله، حالا اینجوری هم نگید، عمده دلیله، عمده دلیل مصلحت سلوکیه شیخ انصاری ادعا میکنه، دلیلش تو مقام اثبات دلالت اقتضاست، که میدونید دلالت اقتضا مال صورت عجز از توجیه کلام شارعه. اگر کلام شارع را نتونیم توجیه کنیم، خلاف عقل پیش میاد، ظاهرش خلاف عقله، بطلان، همونی که میگفت بطلان پیش میاد، کذب پیش میاد، وقتی اینجور بشه دست دامت باید اقتضا میشیم، میریم سراغ مدلول اقتضایی. اون وقت میشه الحق و معه. حالا ایشون فرموده اگر ما نتونیم اشکال رو حل کنیم، میریم سراغ مسلک سببیت، اما نه سببیت معتزلی، نهایتش میریم سراغ سببیت شیخ انصاری که حرف گفتنی است، مقام اثباتش کم داره، مقام اثباتش وقتی عاجز شدیم درست میشه، دلالت اقتضا میاد تو صحنه، گاهی اوقات عجز کار درست بکنه، دلیل درست بکنه، کار اینو میاد به تدریج. میگه الحق و معهم ازا نحن عجزنا از تصحیح جعل امار و نحو ترقیت. چرا الحق و معهم؟ میگه چون میبینیم ادله قطعیه شرعیه داله بر حجیت امارات را، اینا هستند و این اشکال تفویت مصلحت الغای در مفسده هم هست، چه کنیم؟ ما به صورت قاطع میدونیم خدا و پیغمبر و امام فرمودن باید به ظواهر آیات و اخبار ثقات عمل کنید، از این نمیشه رفعیت کنید. اگر یک مشکل عقلی مطرحه، این برای ما یک باب باز میکنه، باب علت اقتضا، میریم سراغ این که امارات سبب جعل مصلحت هم عند المخالفه للواقع، مصلحت کجاست؟ تو اون عمل، نه تو سلوک طریق امارات، که شیخ انصاری میگه حالا میرسی اینا به تفصیل میاد. لأن المفروض أن الأمارة قد ثبتت حجیتها قطعا. فرض اینه که ما دلیل قطعی داریم خدا و پیغمبر و امام فرمودن به ظواهر آیات و اخبار ثقات باید عمل کنیم. از یک طرف این اشکاله رو نتونستیم جواب بدیم، خب میریم سراغ مدلول اقتضایی. فلا بد ان یفرض فی قیام الاماره از اتباع الاماره، که همون سلوک و طریق الاماره که شیخ انصاری میگه، فلا بد در قیام اماره در اتباع سبیل اماره، فلا بد ان یفرض مصلحتی، که این جابر باشه مصلحت از دست رفته را، مفسده به بار آمده را، یا تدارک بها، تدارک شود، جبران شود با این مصلحت، ما یفوت از مصلحت واقع بر تقدیر خطای اماره، تا نباشد اذن شارع، حتی لا یکون اذن شارع به تفویت الواقع قبیح، جابر داشته باشه. ما دام ان تفویت لهول لمصلحت اقوا، میگیم خب تفویت واقع اگر پیش میاد اما مصلحت برتری حاصل میشه. تا وقتی که تفویت واقع، تفویت شارع واقع را به خاطر مصلحت اقوا و اجداد انفع، یا به خاطر لااقل مصلحت مساوی او مساویه لمصلحت واقع، بنابراین انشاء میشود بر طبق معدای اماره حکم ظاهری به عنوان واقع، این هم مصلحت داره، این جابره. اما ان یکون مماثل واقع عند الاصابه، اگر اماره مطابق واقع، یک حکم ظاهری مطابق واقع جعل میشود، یا یک حکم مخالف واقع عند الخطا، اگر اماره مخالف واقع، خب حکم ظاهری مخالف واقع جعل میشود. ولی ایشون میگه ما عاجز نیستیم، اشکال رو جواب میدیم. و نحنو به حمد الله تعالی نرا ان شبهت یمکن دفعها، که مسئله مصلحت تسهیل و فرمایش ناینی رو اول فهم میکنه، در طول فرمایش ناینی مصلحت سلوکیه رو که شیخ انصاری طرح میکنه در بحث 14 هم آورده ان شاء الله. بحث فقه همون هم روز تعطیل باشه، اما برام چین حالا مستقیم بفرمو دایی تشکر دارم هم بفرم.
او منتظر نشست سائل همیشه چشم براه رقیت پرسند اگر زمامه اعمال عمر من گویم زگریه ای که به آه روغنی از رویم سیاه رویم سیاه کاش زبانم بریده باد اشکم برای روی سیاه روغنی از حاجت روا نمی شود آن کس که این مکان قلبش تویی ز مهر و پناه روغنی دازد امه امان از مرغکی که خزده باشه امان از مرغکی که خزده باشه پرش با سنگ کین بهش گزده باشه چه حالی داره زیر چنگ سیاد پرزدویی که بالش بزده باشه امه دلم برا بابام حسین تایی شده امه آخه مگر کسی که سفر رفت بر نمی گردد مگر که شام یتیمان سهر نمی گردد دادت رو غیه دخترم گریه نگار بابا در سفر بر می گرده دل سنگ آب شد از گریه تا گریه مکن امه بیتاب شد از گریه تا گریه مکن امه فراغ بابا سنگ اهل شام و خنده کوبی من آخر کودکم این بار سنگین از بردوشم دلم برا بابا حسین تنگ شده امه اومد گوشه خراب نجد زانوهای غم بغل گرد رابی میگه اونقدر گریه کرد تا خسته شد و خوابش باد امه خوشحاله رقیه آروم شده یه بار ببینه فریاد رقیهش بلنده امه امه خواب بابا حسین رو دیدم امه امه یکی با چوب به لبا دندونه بابا هم میزد خرابه یک بار چه جیون و ازا صدای ناله اومد دارالعماره چه خبره سزاله حسینه نازدانه حسین دلش بهونه بابا داره اشاره کرد به سبق یعنی سر بریده رو براش ببرید سر را بردن گذاشتن مقابل دختر همه من که غذا نخواستم همه دلم برا بابا حسین جمع شده دختر کوچولو گوشای باره چادر خاکی کنج خرابه یه دل شکسته پاهای خسته دست اقتصاله کجا و سر بریده همین که پارچه رو کنار زد عمه بیا گم شده پیدا شده خرابه شب شب یلدا شده عمه بیا آمده بابای من آن که خودی مونس شبای من نمیدونم این دردهای کوچولو طاقت بلند کردن سر بریده رو داد یا نه اما رابی میگه سر رو گذاشت روی زانو خاک سر از موهای پدر پاک میکنه ویرانه باباش مهمونش بده بابا فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی باید بر این ویرانم امشب بسازی بابا به قربان سرد میمیرد امشب دخترد بابا زنجان این سر را گذاشت روی زانو با دستای کوچولوش خاک درد موهای ابا عبدالله خاک میکنه بابا کدوم نامردی رگهای گردنت را بابا کدوم نامردی مرا در تفلی یتیم کرد بابا یه دفعه زینب ببینه دیگه صدایی نمیاد یا الله یا الله روغی سر بریده بابا رو در بغل گرفت و جان داد اللهم صل على فاطمه و ابنها و بعدها و بنیها بعد از ما احاط به علمک اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك Yeah.